بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی عقد البیع،
صفحه 132.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قد عرفت سابقا ان تعریف البیع بذلک تعریف به مفهومه الحقیقی، فلو اراد منه الهبة المعوضه و قصد المصالحه بنی صحة العقد به علی صحة عقد بلفظ غیره معنیه. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، در جلسه گذشته نسبت به لفظ ملکتو که سومین لفظی است از الفاظ ایجاب بیع که ایشون مطرح کرد، ابتدا ایشون فرمود اکثر علما گفتن بیع با ملکتو منعقد میشه ایجابش. گفتیم علتش هم این است که آقایون وقتی خواستن تعریف بکنن تعریف کردن مبادلت و مالن به مال یا تملیک و عینن به مالن، که تعریفی هم که خود مرحوم شیخ انصاری کرد همین بود. بعد گفتیم جناب شهید ثانی در شرح لمعه فرموده وقتی شما میگید ملک تو که هبه ازش عرض کنم تبادر میشه، نه غیر هبه. ایشون فرمود اگر از مثل ملکتو که هبه تبادر می شود، از باب این است که در کنارش به کزا به عوضن به درهمه نیامده، ذکر عوض نشده، و الا خود ملکتو دلالتی بر هبه ندارد. لذا در واقع این کلمه ملکتو اگر ذکر عوض در کنارش بشود معناش بیعه، ملک تو که به کذا، اگر ذکر عوض در کنارش نشه اون وقت از نیامدن اون به کذا ما میفهمیم که هبس. این حرفی بود که تا آخر جلسه گذشته دیروز عرض کرد. و اما اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون سوال دوستان اینه، دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه اگر شما به کذا رو کنار ملک تو که هم بیارید بگید ملک تو که به کذا، بازم بی فهمیده نمیشه. چرا بی فهمیده نمیشه؟ چون هبه معوضم تملیک به عوض است، صلح هم تملیک به عوض است، یعنی در مقابل عوضه. اینا رو چه کار میکنید؟ اگر من گفتم ملک تو که هازل کتاب به درهمین، از کجا که هبه معوضه نباشه؟ از کجا که مصالحه قصد نشده باشه؟ به چه دلیل میگید بیعه اگر ذکر عوض شد؟ ایشون دوستان این بحث رو احاله میدهد به یک بحثی که سال گذشته عرض کنم در همین اول بحث معاتاد ما بحث کردیم. بیارید صفحه 11 رو دوستان، تو همین جلد سوم، صفحه 10 و 11. نمیدونم خاطر مبارک دوستانی که سال گذشته محضرشون بودیم هست یا نه، ایشون 4 تعریف مطرح کرد برای بی. 3 تعریف رو صفحه 10 مطرح کرد، بهشون اشکالاتی داشت. بعد صفحه 11 وسط صفحه گفت فل اولا تعریفه به انه انشاء و تملیک عینن به مال. بعدم گفت اون اشکالات قبلی به این وارد نیست، ولا یلزم علیه شیء مما تقدم. بعد گفت بله یه امور دیگری و یه اشکالات دیگری بر این تعریف چهارمی که ما گفتیم اولاست وارده، مطرح شده، که یکی یکی اون اشکالات رو شروع کرد چکار کردن؟ جواب دادن. منها جواب داد و یرده، همین صفحه 11، منهای بعدی آخر صفحه 11 اول صفحه 12 گفت وفیه، اشکالشو جواب داد. منهای بعدی رو گفت وفیه، منهای بعدی رو گفت وفیه، منهای صفحه 13 سطر 5 یکی از اشکالات این بود، انتقاض و تردهی به صلح علل عین به مالن و به الحبت المعوضه. یعنی اگر شما تعریف کنید بی رو به انشاء و تملیک عینن به مال، یک کسی میگه خب این تعریف مانع اغیار نیست. میگیم چرا مانع اغیار نیست؟ میگه به خاطر که هبه معوضم انشاء و تملیک عینن به ماله، صلح هم انشاء و تملیک عینن به مال است. اینا رو چجوری جواب میدید؟ که ایشون دوستان صفحه 13 و صفحه 14 جواب صلح و هبه معوضه رو داد، یعنی صفحه 13 تا سطر 5 صفحه 14 مربوط به صلح بود، سطر 5 صفحه 14 که گفت عمل هبه المعوضه. اینا رو که آدرس اینجوری بهتون میدم برای اینکه شب بتونید قشنگ پیداش کنید، مطالعه کنید، هدر نره اینا. اونجا هم هبه معوضه رو جواب داد. حالا من در عرض یک دقیقه این دوتا جواب رو براتون خلاصه گیری کنم. دوستان بزرگوار، صفحه 13 و 14 چطور ایشون هبه معوضه و صلح رو جواب داد؟ جوابی که ایشون در صلح داد این بود که صلح تملیک و انشاء و تملیک عینن به مال نیست. معنای اصلی صلح بگو تسالم است. التسالم علی شیء میشه معنای صلح. اصلا در صلح دوستان غرض اصلی و هدف اصلی انشاء تملیک در مقابل مال نیست. یعنی خیلی وقتا ببینید، الان مثلا عرض میکنم من یه مالی رو از شما طلب دارم، نمیدونم اون مال 20,000 تومنه، 30,000 تومنه، 50,000، نه شما میدونی نه من، میگم آقا اون انگشتر تو شما به من بده بابت همون پولی که ازت میخوام، و الا اگر معلوم بود که من از شما 50,000 تومن میخوام 50,000 تومن رو میگرفتم، اصلا انگشتر نیاز چه بسا نداشتم. میخوام یه تسالمی اتفاق بیفته، میخوام دعوا تموم بشه، میخوام اختلاف تمام بشه. اساس صلح اینه، نه انشاء و تملیک عینن به مال. کما این که در هبه معوضه دوستان اونجا ایشون فرمود عوض شرط هست. ببینید آقا، یه وقت هست من یه چیزی رو میدم علی وجه المقابله، میگم این رو عوض میکنم با اون پولی که توی جیب شماست، این کتاب رو در مقابل 20,000 تومان عوض میکنم. این معاوضه علی وجه المقابله است، یعنی یه چیزی دادم در قبالش یه چیزی گرفتم، این دوتا مقابله هم واقع شدن. اما تو هبه اینجوری نیست. هبه آقا مجانیت انگار توش خوابیده. هبه هبه است دیگه، چه معوضه باشه چه غیر معوضه. من که کتابم رو هبه میکنم، هبه مقابلی ندارد، عوضی ندارد، هبه معاوضه نیست. گرچه تو هبه معوضه من میگم آقا اینو من به شما هبه میکنم مجانی، به شرط این که شما هم انگشترتو هبه کنی به من مجانی. یعنی انگار دو تا هبه داره اتفاق میفته که اینا شرط هم دیگه قرار گرفته و الا مقابله و معاوضه ای در کار نیست. الا ای حاله، ما صفحه 13 و 14 اونجا عرض کردیم که انشاء و تملیک عینن به مال تو هبه معوضه و صلح قابل جریان نیست، نمیشه اونجا جاریش کرد. ولذا ایشون میفرماید اگر ما بخوایم هبه معوضه رو یا قصد مصالحه رو از این عبارتی که گفتیم، یعنی ملک تو که به کذا بکنیم، این در واقع عرض کنم خدمت شما مبتنیه بر این است که ما عقد رو بگیم جائز است که منعقد شود به چیزی که عرض کنم از لفظ خودش نیست، با اضافه کردن نیت و قرائن حالیه، و حالی که ما قبلا گفتیم قرائن حالیه اینجا به دردمون نمیخوره. ملک تو که به کذا مال بیعه، اگر اراده هبه و صلح درش شد، اینجا در واقع باید یک قرینه حالیه در کنارش بیاریم که بگیم مراد از ملک تو که به کذا هبه معوضه است، یا مثلا مرادمون صلح، که قرینه حالیه را ما سابقا نپذیرفتیم. ایشون میفهمد شاهدش هم اینه که عرض کردیم قبلا فخرالدین فخرالمحققین در شرح ارشاد فرموده معنای بعتو ملک تو غیریست، معنای بعت و ملکت و غیرش. اگر ملکت و غیری معنای هبم بود به معوضه، اگر معنای صلح هم بود که نباید میگم معنای بعت و اینه ها، معانیه یعنی در واقع این معنا معنای خیلی از موارد دیگر هم هست و این عبارت رو ایشون نباید می آورد. این دوستان بحثی که از جلسه قبلمون باقی مونده بود اینو بخونیم تا برسیم به لفظ اشتریتو. وقد عرفت سابقا، این سابقا همین آدرسی بود که بهتون دادم ها، صفحه 13 و 14 با اون مقدمه ای که از صفحه 11 به بعد داشتیم. وقد عرفت سابقا ان تعریف البیع بذالک، یعنی تعریف بیع به تملیک به عوض، این ذالک رو بزنید به تملیک به عوضن، این که ما تعریف کردیم بیع رو به تملیک به عوض، این تعریف است به مفهوم حقیقی بیع، تعریفان به مفهوم هل حقیقی، الحقیقی صفت مفهومه، مفهوم حقیقی بیع همین تملیک به عوضه. و لذا نتیجتاً وقتی مفهوم حقیقی بیع شد، فلو اراده منه، اگر اراده کند متکلمی که میگه ملکتو که به کذا، از این عبارت چی رو اراده کنه؟ الهبت المعوضه او قصد المصالحه، اگر اراده کنه هبه معوضه رو قصد مصالحه کنه، بنیه شاید قصد نخونیم بهتره، کمکم کنید چی بخونیم اینجا؟ باریکلا، یعنی عطفش کنیم به چی؟ به اراده، چون اراده خودش انگار قصد توش، اراده قصد المصالحه هم مناسب نیست. فلو اراده منه الهبت المعوضه فلو قصد المصالحه، یعنی اگر اراده کنه هبه معوضه را یا قصد بکنه مصالحه را، بنی صحت العقد بهی، مبتنی صحت عقد به این عرض کنم عبارت ملکتو که به کذا، این بهی یعنی به همین تملیک به عوض، ملکتو که به کذا، علا صحت عقد به لفظ غیرهی معنیه، یعنی ما بتوانیم هبه معوضه و مصالحه رو عرض کنم با نیت و با قرائن حالیه با غیر لفظ خودش بیاریم. اگر این رو پذیرفتیم اینجا هم میپذیریم، نپذیرفتیم که ظاهرا ما قبلا تو لعل الاحسن منه نپذیرفتیم دیگه ها، اینجا هم نمیپذیریم. و یشهد لما ذکرنا، و شاهد است برای اون چه که ما ذکر کردیم، چی؟ همون عبارتی که دیروزم عرض کردیم، قول فخرالدین فی شرح الارشاد، ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکت و غیری، معنای بعتو در لغت عرب ملکت و غیری، یعنی این معنای بعتو در واقع هبه معنای دیگری داره، مصالحه معنای دیگری داره که صفحه 13 و 14 عرض کرد. و اما ایجاب به اشتریتو، دوستان بزرگوار آخرین لفظی که ایشون محل بحث قرار میده لفظ اشتریتوست برای ایجاب، لفظ اشتریتو برای ایجاب. ایشون نسبت به لفظ اشتریتو ابتدا دوستان میفرماد مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه، ایشون از بعضی ها نقل کرده اینا گفتن اشتریتو رو میشه برای ایجاب به کار برد، یعنی منی که میخوام کتاب رو به شما بفروشم میتونم بگم اشتریتو که هاذا الکتاب به درهمن، اشتریتو به چه معنا؟ یعنی میفروشم به شما این کتاب رو مثلا به یک درهم. ایشون گفته برخی قائل به صحتن، تو بعضی از نسخ تذکره اومده، تو دوتا نسخه از تعلیق الارشاد اومده، ایشون حرفش اینه. مرحوم شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، میگه آقا ما یه عبارتی داریم تو کلام فقها، حواستون باشه، ایشون میگه ما یه عبارتی داریم تو کلام فقها، میخواد از این عبارت استظهار بکنه. اون عبارتی که تو کلام فقها هست چیه؟ اون عبارت اینه، گفتن آقا ایجاب به لفظ به تو و ملکتو و شبه این دو جائزه، یا گفتن ایجاب به لفظ به تو و ملکتو و ما یقوم مقامهما جائزه، یعنی کنار به تو و ملکتو چی آوردن؟ شبههما یا ما یقوم مقامهما آوردن. من از شما سوال کنم دوستان، کلن ما چند تا لفظ برای ایجاب بی گفتیم؟ چهار تا. با این اشتریتو میشه چهار تا. اگر شما اشتریتو رو نپذیرید، اگر شما اشتریتو رو به عنوان لفظ ایجاب نپذیرید، چند تاش میمونه؟ سه تا. به تو، ملکتو و شرعیتو. ایشون میگه اگر ما اشتریتو رو بگیم آقایون و فقها قبول نداشتن و کلن سه تا لفظ داشتیم، چرا بگه شبه هما؟ چرا بگه ما یقوم مقام هما؟ خب میگه به تو، ملکتو، شرعیتو. این که دو تا لفظ رو ذکر بکنه به جای سومی که شرعیتو باشه، بگه چی؟ بگه شبه هما، بگه ما یقوم مقام هما، این بعید به نظر میرسه. آخه وقتی آدم میگه ما یقوم مقام هما که الفاظ دیگری باشه، نخواد همشو نام ببره، بگه ما یقوم مقامه هما. و الا اگه فقط شرعیتو بود دیگه اشتریتو رو نمیپذیرفتیم، چون کلن که چهار تا بیشتر نداریم که. بین این چهار تا اگر ما اشتریتو رو نپذیریم و فقط شرعیتو باشه، دیگه ما یقوم مقامه هما نداره که. میگم آقا به تو، ملکتو و شرعیتو، تمام. این که میگه ما یقوم مقام هما، لااقل معلوم میشه شرعیتو رو انگار پذیرفتن، اشتریتو رو هم پذیرفتن. ببینید آقا، تصور و فرض جناب شیخ این است که الفاظ بی اون اصلیاش ایجاب ها همین چهارتاست، بقیهش دیگه وضعش از اینا خرابتره. یعنی اگر ما اشتریتو رو نپذیریم، انگار الفاظ دیگر رو به طریق اولا نمیپذیریم. خب وقتی فقط این چهار تا شما اشتریتو رو نپذیرفتید، دیگه ما یقوم مقامه هما نداره که. خود آوردن ما یقوم مقامه هما دلیل می شود، قرینه می شود بر این که آقایون اراده کردن از ما یقوم مقامه هما هم شرعیتو رو کمکم کنید، هم اشتریتو رو. در واقع یه استظهاری خواست جناب شیخ انصاری از عبارت آقایون بکنه و بگه اینها مرادشون هم شرعیتو بوده هم اشتریتو. البته شما نفرمایید آقا مراد از ما یقوم مقامه هما میتونه الفاظ ایجاب باشه تو زبانهای دیگه، مثل تو زبان فارسی و ترکی و انگلیسی و فرانسه و امثال اینا. ایشون میفهمد این که دیگه خیلی بعیده، ابعد از قبلیست. چرا این خیلی بعیده؟ چون اصلا بحثمون سر زبان غیر عربی نیست، ما تو زبان عربی داریم الفاظ رو میشماریم، اصلا بحثمون و سخنمون در مورد غیر عربی نیست. تو غیر عربی هم اصلا ممکنه ما بگیم جائز نیست یا ممکنه بگیم جائزه، این بحثش بعدن میاد، الان مقام بحثمون غیر عربی نیست. لذا این که یک کسی بگه آقایون گفتن ما یقوم مقام هما، مراد غیر زبان عربیست، این ابعد از عرض کنم این است که ما بگیم خصوص شرعیتو مورد نظره که گفتیم اون بعیده. بعدم ایشون دو تا نکته ذکر میکنه نسبت به شرعیتو. نکته اول این است که اون سه تا اشکالی که دوستان آخر بحث شرعیتو دیروز ما میگفتیم، صفحه 131 رو بیارید، سطر سوم و چهارم، گفتیم و رو به ما یستشکل و فیه، یک به قلت استعمالهی عرفن فل بی، دو کونهی محتاجن الى القرینه المعینه، سه عدم نقل ایجاب بهی فل اخبار و کلام القدما. ایشون میفرماد چه بسا اون اشکالات توی اشتریتو هم وجود داشته باشه. یعنی تو اشتریتو هم بگیم آقا اولا قلت استعمال داره که ایجاب به واسطه اشتریتو باشه، ثانیا نیاز به قرینه معینه داره، ثالثا ایجاب به اشتریتو در اخبار و کلام قدما نقل نشده. این نکته اول. نکته دوم که آخرین نکته است تا اول بحث قبول، اینه، دقت کنید دوستان، اگه یه کسی بگه آقا ما از اشتریتو استفاده میکنیم، نیاز به قرینه هم نداریم، یعنی قرینه همیشه با خودش هست، میگیم چطور همیشه قرینه با خودش هست؟ میگه وقتی کسی اشتریتو رو در ایجاب به کار میبره، اول بایع میگه اشتریتو، بعد بگو طرف مقابل که مشتری باشه میشه میگه قبلتو. همین که بایع اول میگه اشتریتو، بنابر این که ما تقدیم ایجاب بر قبول رو لازم بدونیم، خودش قرینه است. همین که جلوتر اومده قرینه است که این مراد چیه؟ مراد بیعه. دیگه نیاز به قرینه دیگه نداریم که. ها، اگر کسی بگوید که اشکال نیاز به قرینه را در اشتریتو ما میتونیم حل کنیم، به چه بیان حلش کنیم؟ به این بیان که همین که اشتریتو جلوتر اومده از قبول قابل، بنابر این که ما تقدیم ایجاب رو بر قبول لازم بدونیم خودش قرینه است. یعنی قرینه میشه بر این که این ایجاب قبول نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این قرینه به درد نمیخوره. دوستان بزرگوار، چرا این قرینه به درد نمیخوره؟ چون قرینه حالیه است. یادتونه تو لعل الاحسن ما چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر قرینه قرینه حالیه باشد یا مقالیه خارج از عقد باشه به دردمون نمیخوره، قبول نکردیم این دوتا رو. اینجا هم تقدیم اشتریتو بر قبول جلوتر اومدنش میشه قرینه حالیه، قرینه لفظیه نیست. تو اشتریتو که ما تو لفظ اشتریتو قرینه ای نداریم که بخواد دلالت بر ایجاب بودن بکنه. مگر دوستان کسی یه حرف بزنه. چی بگه؟ ببینید آقا، ما صفحه 126 تو لعل الاحسن منهو دقت کنید دوستان، چهار صورت درست کردیم. دو صورت شو گفتیم به درد نمیخوره. کجا رو گفتیم به درد نمیخوره؟ یک، اونجایی که قرینه حالیه باشه. دو، اونجایی که مقالیه خارج از عقد باشه. اگر یک کسی بگه آقا ما صفحه 126 تو لعل الاحسن که گفتیم این دوتا به درد نمیخوره، قرینه حالیه به درد نمیخوره، میدونید کجا بود؟ اونجایی بود که قرینه حالیه میخواد این عقد رو از عقود دیگر جدا بکنه. یعنی این عبارتی که تو صیغه من میارم میتونه مال بی باشه، میتونه مال هبه باشه، میتونه مال اجاره باشه. من یه قرینه حالیه بیارم که این اجاره نیست، هبه نیست، بیعه، این به درد نمیخوره. یعنی اگر کارایی قرینه حالیه جدا کردن این عقد از عقود دیگه باشه، اون قرینه حالیه به درد نمیخوره. اما اگر یه قرینه حالیه بخواد ایجاب بی رو از قبولش جدا بکنه و تو بی بودن این معامله من شکی ندارم، یعنی هم من میدونم داریم بی انجام میدیم، هم شما میدونی داری بی انجام میدی، تو این ما مشکل نداریم، قرینه نیاز نداریم. قرینه مال چیه؟ مال این که بایع رو از مشتری جدا کنیم، مال این که ایجاب رو از قبول جدا بکنیم. تو اینجا قرینه حالی هم که باشه اشکال نداره. اگر کسی این رو بگه خب حرفی نیست، گرچه مرحوم عرض کنم شیخ انصاری میگه و فیه اشکالون، انگار مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه ما قرینه حالیه رو قبول نداریم، ها، چه بخواد عقدی رو از عقد دیگر جدا بکنه، چه بخواد بگید بایع رو از مشتری، ایجاب رو از قبول جدا بکنه. طبق اون لعل الاحسن طبیعتا باید بگیم فرقی بین این دوتا نیست، ولی لذا میگه و فیه اشکالون. نگاه کنید عبارت رو، و اما ایجاب به اشتریتو، ایجاب عقد بی به واسطه اشتریتو آیا جایزه یا نه؟ ففی مفتاح الکرامه انه قد یقال. مفتاح الکرامه میگه بعضیا انگار خواستن بگن بله صحیحه، به صحته، قد یقال و به صحته، کما هو الموجود فی بعض نسخ تذکره، نسخه های تذکره بعضیاش این رو داره، و آنچه که منقول عنهاست نقل شده از تذکره در دو نسخه از تعلیق الارشاد. تعلیق الارشاد مال مرحوم محقق ثانیست. میدونید کتاب ها دوستان، کتاب ها قدیم که آقا چاپ خونه نبوده، اینا نسخه هاش دست نویس بوده. یعنی مثلا علامه که تذکره رو نوشته، چجوری تذکره تو دست علما زیاد شده؟ یه عالمی تذکره رو از علامه گرفته، شروع کرده چی؟ بگو نسخه برداری. یه نسخه از روش نوشته، بعد یکی دیگه اومده، حالا یا نسخه علامه یا اون دومی رو گرفته یکی از روش نوشته، حالا یا خودشون می نوشتن یا یک عرض کنم کسی رو مأمور می کردن، اجیر می کردن که بنویسه. خب آرام 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 تو طول 100 سال می بینیم مثلا 200 تا نسخه، 500 تا نسخه، 1000 تا نسخه از تذکره دست مردم بوده، دست علما بوده. اون وقت این نسخ گاهی اختلاف پیدا می کردن. الان همین مکاسب شیخ انصاری که مال کمتر از دو قرن پیشه. نسخ متعدد داره، تو پاورقیتون میگه آقا این تو ف اومده، تو نون نیومده، تو لام اومده، اینا نسخه متعدده دیگه. خب اون موقع هم چاپخونه نبوده. حالا ایشون میگه کما هو موجود در بعضی از نسخ تذکره و اونچه که نقل شده از تذکره در دو نسخه از تعلیق الارشاد. اقول مرحوم شیخ انصاری میگه من میگم و یستظهر ذلک من عبارت کل من عطف علی بعت و ملکت شبه هما او ما یقوم مقام هما. دوستان این شبه هما او ما یقوم مقام هما مفعول عطف است. میگه هر که عطف کرده بر دو لفظ به اتو و ملکتو، چی را عطف کرده؟ کلمه شبه هما را، یا کلمه ما یقوم مقام هما را عطف کرده به این دوتا. بعضی ها گفتن ظاهر عطف این ما یقوم مقام هما به اتو و ملکتو همینه، یستظهر ذلک، ذلک یعنی جواز ایجاب بیع اشتریتو. ما از عطف ما یقوم مقام هما به بعت و ملکتو میفهمیم که اشتریتو هم کافیه. چطور؟ از ارادت و خصوص لفظ شریتو. اگر یه کسی بخواد بگه خصوص لفظ شریتو اراده شده من هازا، یعنی من ما یقوم مقام هما، بعیدون جدن. خب اگر فقط شریتو بود، خب میگفت بعتو و ملکتو و شریتو، چرا بگه ما یقوم مقام هما؟ ها؟ و حمله على ارادت ما یقوم مقامهما فی اللغات الاخر، مثل فارسی، این که ما یقوم مقامهما رو عطف حمل بکنیم بر این که اراده کردن ما یقوم مقامهما رو در لغات دیگر مثل فارسی للعاجز عن العربیه، این ابعده. چرا ابعده؟ چون اصلا بحثمون سر غیر عربی نبود، بحثمون سر زبانهای دیگر نیست. تو این عبارت فیتعین و ارادت و ما یرادف هما لغتن او عرفن، پس مراد این آقایون از ما یقوم مقامها مقامها ما هر چیزیست که مترادف با به اتو و ملکتو باشه لغتن یا عرفن. لذا هم شرعیتو رو شامل میشه، کمکم کنید، هم اشدرعیتو. دوستان بزرگوار نگید آقا اینا شرعیتو رو اراده کردن، غیر اشتریتو مترادف های دیگر رو هم اراده کردن، اما اشتریتو رو اراده نکردن. من تو عرض خارجیم جواب دادم. آخه ممکنه یک کسی اینو بگه، بگه آقا فقط شرعیتو نیست که شما بگی ما یقوم مقام هما رو نمیشه حمله بر شرعیتو کرد. ما شرعیتو رو داریم، 10 تا لفظ دیگه هم چه بسا مترادف با اینا داشته باشیم، اما اشتریتو رو نمیپذیریم. چی جواب دادیم؟ گفتیم اشتریتو وضعش از اون الفاظ دیگر بهتره. اگر کسی اشتریتو رو نپذیره، طبیعتاً الفاظ دیگر هم نمیپذیره، چون اشتریتو باز وضع شده برای بی. اونایی دیگه حالا یا وضع شدن یا وضع نشدن، علی ای حال اشتریتو وضعش انگار از اونایی دیگه خواسته ایشون بگه بهتره. ولذا میگه ارادتو خصوص لفظ شرعیتو، این کلمه خصوص رو باید اینجوری حلش بکنیم، فیشمل شرعیتو و اشتریتو. لکن اشکال متقدم، دوستان اشکال متقدم یعنی اشکال صفحه 131 سطر سوم و چهارم، اون سه تا اشکالی که آخر بحث شرعیتو آوردیم، ها اون سه تا اشکال اولا بالجریان هنا. دوستان چرا میگه اولا؟ ما از خارج عرض کردیم اون اشکالات اینجا هم هست، اینشون میگه اولا هم هست. چرا اولاست؟ لان شرعیتو استعمل فی القرآن الکریم فی البیت، شرعیتو لااقل تو قرآن اومده بود، بازم ما اون اشکالات رو کردیم. بل لم یستعمل فیه الا فیه، بلکه استعمال نشده شرعیتو در قرآن مگر در بی. فیه قبل از الا یعنی در قرآن، فیه بعد از الا یعنی در بی، به خلاف اشتریتو که اشتریتو دوستان توی قرآن، کمکم کنید، به معنای بی انگاری ایشون میخواد بگه نیامده. البته دوستان ما آیاتی در قرآن کریم داریم که اشتراع باب افتعال اومده توش، مثلا آیه 90 سوره مبارکه بقره. یه لحظه حواست به من باشه بعد برمیگردیم به عبارت. آیه 90 سوره مبارکه بقره داره به سمش تراو بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله، به سمش تراو بهی انفسهم. نگاه کنید آیه مکارم، کشاف، جوامع الجامع، ترجمه آیه فولادون و موارد دیگری وقتی خواستن این آیه رو ترجمه کنن، اشتراو رو به معنای فروختن گرفتن. پس چرا ایشون میگه به خلاف اشتریتو؟ اشتریتو هم تو قرآن به معنای بی اومده. البته ممکنه یک کسی بگه آقا اشترا فقط به معنای بی نیومده. اگر مراد شیخ انصاری این باشه، اینو باید بیشتر تحقیق کنیم، چون من استقراء تام نکردم. اما این آیه به معنای فروختن اومده، گرچه دوستان ممکنه شیخ انصاری حتی در این آیه هم اشتراع رو به معنای فروختن نگیره، چون اشتراع دوستان تو این آیه به معنای استبداله، به معنای برگزیدنه. دقت میکنید؟ حالا تو ترجمه ها عرض کردم، ترجمه آیه فولادوند، ترجمه آیه مکارم، کشاف، عرض کنم جوامع الجامع، اینا به معنای بی گرفتن، به معنای فروختن گرفتن. اما عرض کردم چه بسا یک کسی بگه نه این معنای بی نداره، معنای فروختن نداره، این معنای استبدال است و معنای دقیقش اینه، نه به معنای فروختن در مقابل خریدن. علی ای حال ایشون میفرماید اشکالاتی که در شرایط تو گفتیم اینجا اولا بالجریان است. خب و دفع الاشکال، دوستان این اشکال یعنی اشکال، بگید اشکال دوم از سه اشکالی که در شرایط تو گفتیم. اشکال دوم چی بود آقا؟ کونه محتاجا الی القرینه المعینه. میگه اون اشکال ما میتونیم دفع کنیم. دفع اشکال در تعیین مراد از اشتریتو به قرینه تقدیم اشتریتو، یعنی کسی که میخواد اشتریتو رو به عنوان ایجاب استفاده کنه، اول با یه میگه اشتریتو، بعد مشتری میگه قبلتو. ما همین تقدیم اشتریتو رو قرینه بگیریم، ادال علی کونه ایجابن، که دلالت میکنه بر این که این اشتریتو چیه؟ ایجاب قبول نیست. خب حالا یه کسی میگه نخیر، اشتریتو درست جلوتر اومده، اما از این باب جلوتر اومده که ما تقدیم قبول بر ایجاب رو جائز میدونیم. میگیم آقا میشه قبول رو بر ایجاب مقدم که لذا اشتریتو مقدم شده، اشتریتو هم مال قبوله. ایشون میگه نه، اما بناءً علی لزوم تقدیم الایجاب علی القبول، یا مبنامون این باشه که ایجاب بر قبول باید مقدم بشه، و اما لغلبت ذالک، چون ما باید عرض کنم کلام متکلم رو حمله بر غالب بکنیم، بگیم چون غالب موارد اینجوریه اینم حمله بر غالب میشه. علی ای حال آیا ما میتونیم این رو قرینه قرار بدیم؟ ایشون میفرمان نخیر، غیر صحیح. این غیر صحیح خبر است برای دفع الاشکال. خب حالا چرا این دفع اشکال صحیح نیست؟ میگه لأن الاعتماد علی القرینة الغیر اللفظی فی تعیین المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فیه. کجا قد عرفت ما فیه؟ تو لعل الاحسن منها صفحه 126. اعتماد بر قرائن غیر لفظی، یعنی قرائن حالیه، در تعیین مراد از الفاظ عقود اشکالی داره که شما قبلا دانستی، قد عرفت اون اشکالی که درش وجود داره. الا ان یدعا ان ما ذکر سابقا، مگر ادعا شود که اونچه که ما سابقا صفحه 126 در لعل الاحسن گفتیم من اعتبار صراحه، گفتیم باید صریح باشه، قرینه حالیه به درد نمیخوره، مختص به صراحت اللفظ من حیث دلالته علی خصوص العقد. اگر بخواد لفظی خصوص این عقد رو از عقود دیگه جدا بکنه، بله قرینه حالیه به دردش نمیخوره. ها اختصاص داره به صراحت لفظ از حیث دلالت اون لفظ بر خصوص عقد و از حیث تمیزهی، این تمیز عطف به دلالته، یعنی من حیث تمیزهی اما اداه من العقود، و اما تمیز و ایجاب عقد معین عن قبولهی، یعنی اونجایی که عقدمون معینه، من میدونم بیعه، کمکم کنید، شما هم میدونی بیعه، میخوایم ایجاب رو از قبول جدا کنیم. ها؟ و اما تمیز و ایجاب عقد معین عن قبولهی اراجه، که برمیگرده الی تمیز البایع عن المشتری، میخوایم بایع رو از مشتری جدا کنیم. فلا یعتبر فیه الصراحه، صراحت درش معتبر نیست، بل یکفی استفاده المراد ولو به قرینه المقام یا غلبه المقام یا نحوه ما. اینجا دیگه قرینه حالی هم کفایت میکنه، قرینه مقام، غلبه مقام، اینا کفایت میکنه. شیخ انصاری میگه و فیه اشکالون، این فیه یعنی در این ادعا، 4-5 سطر پیش داشتیم الا ان یدعا، این فیه یعنی در این ادعا اشکاله. چرا؟ چون منات حرفی که ما زدیم در این مورد که لازم قرین حالی نباشه، اون منات اینجا هم میاد. حالا میره سراغ الفاظ قبول. اول دوستان ایشون 7 تا لفظ از الفاظ قبول رو بگید میشماره، میگه اینا لا ينبغى الاشكال فيه و اما القلوب قبول فلا ينبغى الاشكال في وقوعه بلفظ قبلتو، 1 رضیتو، 2 اشتریتو یعنی خریدم، شریتو یعنی خریدم، ابتعتو هم یعنی خریدم، اینم 5 تا تملکتو یعنی به تملک در آوردم، ملکتوی مخفف، ملکتو مخففن، این مخففن مال آخریه ها، یعنی مالک شدم. ببینید آقا، ملکتو توی ثلاثی مجرد یعنی مالک شدم، تملکتو هم یعنی به تملک در آوردم، بازم یعنی مالک شدم، اما ملکتو تو باب تفعیل یعنی چی؟ یعنی به ملک دیگری در آوردم، ولذا ملکتو رو توی الفاظ ایجاب آورد، تملکتو و ملکتو رو برای الفاظ قبول. و اما بعتو، آخرین مطلبمون دوستان، دقت کنید دوستان بزرگوار، ما 7 تا لفظ برای قبول گفتیم، یه دونه لفظ بعضیا برای قبول ذکر کردن که ایشون میخواد سرش بحث کنه و اون لفظ بعتوست. یادتون باشه قبلا میگفتیم کلمه بعتو مشترکه، بگید لفظی است برای بی و شراء. خب اگر بعتو به معنای اشتریتو به معنای شراء اومده توی لغت وضع شده، سوال اینه که آیا من میتونم به عنوان قبول بیع طرف مقابل بعتو بگم؟ طرف میاد به من میگه بعتو که هذا الکتاب به درهم، من میگم بعتو. بعتو یعنی چی؟ یعنی خریدم. آیا این جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد لم ینقل الا من الجامع، فقط جامع الشرا، جامع الشرایع، کتاب الجامع الشرایع که مال کیه؟ مال یحیی بن سعید حلی متوفای 690 هجری قمری، که ایشون دوستان پسر عموی محقق حلیست، یحیی بن سعید حلی متوفای 690 هجری قمری، پسر عموی محقق حلی. کتابش هم دوستان گرچه اسمش الجامع للشرایع، اما ربطی به شرایع محقق حلی نداره، یک کتاب مستقل فقهیست، ربطی به شرایع علامه نداره. ایشون میفرماد تنها کسی که به تو رو به عنوان لفظ قبول ذکر کرده همشونه. با این که دوستان، یعنی علاوه بر این که در واقع اون چه که در لغت اومده اشتراک لفظی لفظ به توست بین شراء و قبول. البته ایشون میفرماد اون اشکالاتی که ما در شرایطو گفتیم، که الان تو اشتریتو هم گفتیم همون اشکالات هست، اون اشکالات اینجا هم هست. یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا عرض کنم اون 3 تا اشکال چی بود؟ قلت استعمال، اینجا هم قلت استعمال در قبول داره، نیاز به قرینه، اینجا هم برای قبول قرینه میخواد، عرض کنم برای قبول عرض کنم نقلم نشده، حالا اونجا میگفتیم برای ایجاب نقل نشده، اینجا میگیم برای قبول نقل نشده. بعدم میفرماد یه حرفی هم مرحوم شهید ثانی در مسالک زده، نهایت الاحکام هم اون رو گفته، و اون این که در میان الفاظ قبول یک لفظ اصل بقیهش فرعه، یکیش اصل بقیهش بدله، اون یکی که اصله و بقیه فرعن لفظ قبلتوه، بقیه مثل اشتریتو، مثل ابتعتو، مثل تملکتو، اینا میشن چی؟ میشن فرع. شما بگید چرا قبلتو اصل بقیه فرعن؟ چرا قبلتو اصل بقیه فرعن؟ ایشون میفرماد ما یه ایجاب داریم یه قبول دیگه. قبول مفهومش چیه؟ مفهوم قبول چیه؟ ببینید آقا، مفهوم قبول اینه که یه چیزی باشه من بیام قبولش کنم، من از در وارد میشم به یک کسی میگم آقا قبول کردم. میگه چی رو قبول کردی؟ میگم همینجوری گفتم قبول کردم. میگه خود چی رو قبول کردی؟ یه چیز باشه تو قبولش کنی. پس قبول توش خابیده که قبلش بگو باید یه ایجابی باشه که من قبولش کنم. ولذا دوستان اگر ما مقدم شدن قبول بر ایجاب رو هم بپذیریم، با لفظ قبول اینو نمیپذیریم. تو لومعه هم داشت یادتون باشه، میشه یه کسی قبول رو جلوتر بگه اما با لفظ اشتریتو، یعنی اول بگه آقا اشتریتو ها در کتاب به درهم، طرف بگه بعتو که، یا بگه ابتعتو که ها در کتاب به درهم، خریدم از تو این کتاب رو به یک درهم، طرف بگه بعتو که. اگر گفتیم قبول بر ایجاب میتونه مقدم بشه، با لفظ اشتریتو میشه، با لفظ ابتعتو میشه، اما با لفظ قبلتو نمیشه که من اول بگم قبل تو بعد شما بگی به تو. خب قبل تو چی رو قبل تو؟ باید قبلش یه چیزی باشه که من قبولش کنم. لذا ایشون گفته آقا این که ما قبول رو نمیتونیم مقدمه بر ایجاب بکنیم با لفظ قبل تو، عرض کنم تو مفهوم قبول خابیده و این نشانه این است که قبول اصله و بقیهش فرعه. نگاه کنید، اما به تو فلم ینقل الا من الجامع، به اتو نقل نشده مگر از جامع. این الجامع یعنی الجامع للشرایع مال یحیی بن سعید. ما ان المحكي عن جماعه من اهل اللغه اشتراكه بین البيع والشراء، با اینکه جماعتی از لغویین گفتن مشترک لفظی است، فقط یحیی بن سعید گفته این مال قبولم به درد میخوره، بقیه نگفتن. ولعل الاشکال فیه که اشکال اشتریتو فی الایجاب. حالا چرا بقیه نگفتن؟ شاید اون سه تا اشکالی که تو شرایتو و اشتریتو ما گفتیم، اون اشکالات تو ذهنشون بوده که اینها به تو رو به عنوان لفظ قبول نگفتن، که اون اشکالات هم عرض کردم صفحه 131 سطر 3 و 4 بیان شده. و علم ان المحکی عن نهایت الاحکام والمسالک، اون چه حکایت شده از کتاب نهایت الاحکام و مسالک شهید ثانی اینه، ان الاصل فی القبول قبلتو. اصل عرض کنم الفاظ قبول لفظ قبلتو، و غیره بدلون، غیر از لفظ قبلتو میشه بدل، میشه فرع دیگه، اونا اصل نیستن. آقا چرا قبلتو اصله؟ میگه لأن القبول علی الحقیقه معنای حقیقی قبول مما لا یمکن بهی الابتدا، معنای اساسی قبول و حقیقی قبول یه معنایی است که ابتداء به او جائز نیست، ولذا قبل تو هم شما نمیتونی اول بیاری، پس اون اصله. اما ول ابتدا به نحو اشتریتو و ابتعتو ممکنه. اگر کسی بخواد اول قبول کنه بعد طرف مقابل ایجاب بخونه، میتونه با اشتریتو بگه، اول بگه من خریدم این کتاب رو به درهم، بعد طرف مقابل عرض کنم بگه بعتو که. و سیعتی توضیح ذالک، ذالک رو دوستان بزنید به این که ابتداء به قبول ممکن نیست. این که ابتداء به قبول ممکن نیست توضیحش در اشتراط تقدیم و ایجاب میاد. یه خط دیگه، ثم فانعقاد القبول بلفظ الامضاء، کنارش بنویسید امضیتو، یعنی امضا کردم. یا اجازه، کنارش بنویسید اجزتو، یعنی اجازه دادم. یا انفاذ، کنارش بنویسید انفذتو، یعنی نافذ میدانم. و شبه اینا مثل اجریتو به معنی جاری کردن و امثال اینا. ایشون میگه در این که آیا با این الفاظ منعقد میشود یا نه، دو وجهه. یه وجه اینه که بگیم صراحت شرطه، و چون صراحت شرطه با اینا نمیشه لفظ قبول رو انجام داد. چرا؟ یه لحظه حواست به من باشه، میدونی چرا؟ این الفاظ معمولا مال بعد از بیعه، مثلا فضولیه، ایجاب خونده شده، قبولم خونده شده توسط بایع فضولی، من مالک بعد که میخوام اجازه بدم میگم چی؟ میگم امضیتو، اجزتو، انفذتو، معمولا مال اونجاست، لذا صراحت در قبول نداره. اگرم گفتیم نه آقا صراحت در قبول رو ما در قبول شرط نمیدونیم، گرچه تو ایجاب شرط بدونیم، تو قبول شرط نمیدونیم، اینا رو میپذیریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.